با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب چنین کنند بزرگان نوشته ویلکاپی ترجمه نجف دریابندری خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله اجازه بدید ادامه بدیم. رسیده بودیم به بخش پریکلس، چند صفحه رو من خونده بودم و بقیه رو میخونم. یکی از دلایل بارز نبوغ پریکلس عبارت هست از اتحادیه دلوس که در 477 قبل از میلاد برای حمایت شهرهای یونان و آسیای صغیر در برابر ایرانیان تشکیل شد و علت آن که اسمش را اتحادیه دلوس گذاشتند این بود که حقوق عضویت این اتحادیه را که در سال به 6 میلیون تومان می رسید در معبد آپولو در جزیره مقدس دلوس نگهداری می کردند. پانویس: هر وقت یکی از شهرها اعتراض می کرد که ما به حمایت احتیاج نداریم، برایش توضیح می دادند که احتیاج دارد و مبلغ حق عضویت را هم آریستیدیس منصف تعیین می کرد. بنابراین حق عضویت منصفانه بود. ادامه مد: پریکلس می دانست که همیشه اراذلی پیدا می شوند که هرچه به دستشان برسد می دزدند. بنابراین در 454 قبل از میلاد خزانه اتحادیه دلوس را به آتن منتقل کرد تا چشمش به آن باشد. اما وقتی که پولها را شمرد دید که فقط 3 میلیون تومان است، در حالی که می بایست اقلن 28 میلیارد و 318 میلیون تومان باشد. علت این اختلاف حساب برای من روشن نیست. پانویس: این قضیه ربطی به اتهام اختلاس پریکلس ندارد، آن یک قضیه دیگر بود. ادامه مد: به این ترتیب پریکلس توانست با ساختن پارتنون و چیزهای دیگر روی آکروپولیس شهر آتن را به صورت عروس شهرها درآورد. پانویس: بسیاری از مردم فکر می‌کنند که پریکلس آکروپولیس را روی پارتنون ساخت. من هرچه می‌گویم اینطور نیست، کسی به خرجش نمی‌رود. ادامه مد: فرد متوسط آتنی اگر مایل بود می توانست هر روز نمونه های فرد اعلایی از هنر معماری و نقاشی و مجسم سازی را مورد مطالعه قرار دهد. تأثیر این امر در مردم زمان باستان مانند تأثیر هنر در مردم زمان حاضر بود. حالا خودتان حساب کنید که چقدر تأثیر داشته است. پارتنون 62 میلیون تومان تمام شد. داخل آن مجسمه ای قرار داشت از آتنا پارتنوس کارفیدیاس. داخل آن مجسمه ای قرار داشت از آتنا پارتنوس کارفیدیاس که 100 میلیون تومان قیمت داشت. این مجسمه 12 متر ارتفاع داشت و روی آن با عاج و طلا تزیین شده بود. مردم آتن فیدیاس را متهم کردند که موقع ساختن مجسمه مقداری از طلاها را دزدیده است. فیدیاس بیچاره چیزی ندزدیده بود، ولی آتنی ها فکر می کردند دزدیده است، چون که لابد اگر خودشان جای فیدیاس بودند می دزدیدند. در صورتی که فیدیاس اگر می‌خواست دزدی کند چرا می‌رفت آنقدر زحمت می‌کشید که مجسمه ساز بشود؟ در عوض می‌رفت زحمت می‌کشید که دزد بشود. به هر حال بعد از چندی طلاهایی که به پرده‌های پارتنون آویخته بودند گم شد و کمی بعد خود مجسمه هم ناپدید شد، چون سر جایش میخ نشده بود. یکی دیگر از اشکال هنر یونانی تئاتر است که بیشترش تراژدی های مربوط به آگاممنون کلیستمنسترا بود که به قلم آسخیلیوس و سوفوکلوس و اوریپیدوس نوشته شده بودند. پانویس پریکلس از این آسخیلیوس و سوفوکلوس و اوریپیدوس خیلی خوشش می آمد، چون خودش هم مثل اینها شوخی سرش نمی شد. تئاتر یونانی بر اساس داستانهای معروف قرار داشت. در نتیجه تماشاگران همیشه می دانستند که آخر و عاقبت نمایش چیست، مثل تماشاگران امروز. پانویس اوریپیدوس سالهای آخر عمرش را به مقدونیه رفت، چون که زنش عاشق سفیوس هنرپیشه شده بود. زنهای آتن هم خیلی هاشان ناقص عقل بودند، وگرنه زن حسابی عاشق هنرپیشه نمی شود. اما به مقدونیه رفتن اوریپیدوس هم کار خطرناکی بود، چون اگر قرار بود هر کسی زنش عاشق بشود به مقدونیه برود، روزگار مردم مقدونیه سیاه می شد. ادامه متن. و با این حال تا آخر نمایش می نشستند و تماشا می کردند، چون در آن زمان تماشاخانه سنگی دیونیسوس هنوز ساخته نشده بود. تماشاگران روی نیمکت های چوبی در کمرکش تپه می نشستند. آدم آخر داستان را بداند و روی نیمکت چوبی توی هوای آزاد هم بنشیند، خیلی باید به هنر تئاتر علاقمند باشد که از جان خودش سیر نشود. ولی ظاهراً آتنی ها تفریح دیگری نداشتند. در آتن یک نفر هم بود به اسم سقراط که پابرهنه توی کوچه ها میگشت. پانویس هنوز خیابان های آتن آسفالت هم نشده بود. ادامه متن. و به مردم می گفت که حرف دهنشان را بفهمند. سقراط می گفت که زندگی وقتی خوب است که آدم خوب باشد، و فضیلت دانش است و دانش فضیلت. پانویس به اشخاصی که این طور حرف می زنند می گویند فیلسوف. ادامه متن. پیداست که خود سقراط حرف دهنش را می فهمیده است. پریکلس از همه این حرفها که به آن می گفتند فرهنگ یونانی خیلی مفتخر بود، اما به زندگی خصوصیش بیش از این حرفها توجه داشت. پریکلس اهل معاشرت نبود و کمتر در مهمانی ها پیدایش می شد، برای اینکه در خانه خودش بیشتر به او خوش می گذشت. پریکلس با آسپازیا خیلی دوست بود. آسپازیا خانمی بود که به مناسبت زیبایی و نکته سنجیش معروف بود، اما پریکلس نمی توانست با او ازدواج کند، چون که آسپازیا متولد ملتیه بود و ازدواج با خارجی ها غیر قانونی بود. به هر صورت پریکلس زنش تلسیپه را به علت عدم توافق اخلاقی طلاق داد و آسپازیا به خانه پریکلس رفت. پریکلس چون آدم خیلی خوبی بود، شوهر دیگری برای تلسیپه ترتیب داد که شوهر سومش محسوب می شد. به این ترتیب آسپازیا به اصطلاح آن روز هترا یا مونس پریکلس شد. بسیاری از هتراهای یونانی در معانی و بیان، یعنی هنر حرف زدن که همان بیان باشد، استاد بودند. به طوری که به طور کلی هر کس تندتر حرف میزد پیش می برد. یکی از هتراهای معروف خانمی بود به اسم لرن که به او دیدراخماس یعنی دو دراخمی هم می گفتند، چون شیرین زبانیش تقریبا منحصر به این بود که به زبان یونانی می گفت دو دراخم. پانویس به پول ما می شود در حدود 2 تومان که مفت است. ادامه متن. امروز مردها از زنهایی که با آنها دوست می شوند توقعات دیگری دارند، ولی در یونان باستان ظاهراً مردها احتیاج شدیدی داشتند که زنها برایشان حرف بزنند. زنهای آتن چندان خوشبخت نبودند، در خانه می ماندند و حق نداشتند زبان درازی کنند. پانویس: به این دوره از تاریخ یونان می گویند عصر طلایی. ادامه متن. اما آسپازیا به نهضت بانوان عقیده داشت، یعنی عقیده داشت که بانوان به خوبی آقایان هستند. این از آن عقایدی است که مرتب اینجا و آنجا شنیده می شود. پانویس: در عصر ما هم این عقیده را مطرح کردند، ولی راستی نتیجه چه شد؟ ادامه متن. وضع زنها در آتن خیلی خوب نبود، اما زنها باید شکر خدا را می کردند، چون ممکن بود از آن بدتر هم باشد. مثلا زن حق داشت که با شوهرش شام بخورد، مگر اینکه شوهر مهمان داشته باشد. در آن صورت زن بایستی در اندرون بماند. خب اگر اصلا قرار شده بود زنها در اندرون بمانند و هیچ وقت هم سر سفره شوهرشان سبز نشوند، میخواهم بدانم چه کار میکردند؟ در مواقع عادی صرف شام، زن روی یک صندلی عادی مینشست و مرد روی یک مخده تکیه میداد، چون که مرد تمام روز را با دوستانش درباره حقیقت و زیبایی و خوبی و عدالت و آزادی و اعتدال بحث کرده بود و خرد و خسته بود. پانویس: یونانیان در هیچ کاری افراط نمی کردند، مگر اینکه کشته و مرده آن کار باشند. ادامه متن. زنهای یونانی حق نداشتند توی خیابانها پرسه بزنند، ولی در عوض حق داشتند از توی پنجره به خیابان نگاه کنند و حق داشتند بچه دار شوند. یعنی حق داشتند ترتیبی بدهند که بچه دار شوند. حالا بچه دار می شدند یا نمی شدند با خدا بود. بعد از سن 60 حق داشتند در مراسم تشییع جنازه هم شرکت کنند، اعم از جنازه خودشان یا دیگران. با همه اینها عده زیادی از آنها از بخت خودشان ناراضی بودند. درباره تعداد زنان آتن هیچ آماری در دست نداریم، چون که یونانی ها زنها را قابل سرشماری نمی دانستند. معلوم است که کوچکترین تصوری از دنیای آینده نداشتند و نمی دانستند که این اجناس بعدها قیمت پیدا می کنند. آسپازیا چون خانم محترمی نبود و لذا می توانست هر کاری دلش می خواهد بکند، تصمیم گرفت که در خانه پریکلس محفلی دایر کند. مشاهیر عصر در آنجا حاضر می شدند و همیشه عده‌ای از دلباختگان آسپازیا دورش جمع بودند. البته آدم‌های به خصوصی نبودند، فقط چند نفر از همسایه‌ها و رفقا بودند، مثل هرودوت و سوفوکلس و اوریپیدوس و فیدیاس و توسیدس و انکساگوراس و سقراط. میگویند که آسپازیا علاوه بر علایق گوناگونی که داشت، به پریکلس در مسائل سیاسی هم نظر مشورتی میداد و در تهیه نطقهایش هم به او کمک میکرد. رابطه آنها صرفاً یک رابطه معنوی بود و همین جهت اسم پسرشان را گذاشتند پریکلس کوچک. پانویس: پریکلس ناچار شد برای قانونی کردن این پسرش از مجمع عمومی رأی بگیرد، همش به علت اینکه خودش در 1451 قبل از میلاد قانونی گذرانده بود که ازدواج با متولدین خارج ممنوع است. چشمش کور. ادامه متن. آخرین سالهای عمر پریکلس چنگی به دل نمی زند. در 431 قبل از میلاد جنگ آتن و اسپارت را راه انداخت تا بلکه محبوبیتش که داشت زائل می شد افزایش یابد. این جنگ 20 سال طول کشید تا آنکه هر دو طرف به خاک سیاه نشستند. پریکلس گفت: نفهمیدم اینطور می شود. مردم آتن در 430 قبل از میلاد با او مخالف شدند و او را در حدود 500 هزار تومان جریمه کردند که مختصری پول بلند کرده است. بعد هم آسپازیا را به جرم لامذهبی و کارهای خلاف اخلاق توقیف کردند. اما پریکلس یک نطق کرد و او را نجات داد. بر اثر جنگ ناخوشی پیدا شد و یک چهارم جمعیت آتن را از میان برد. از جمله گزانیپوس و پارالوس، پسران مشروع پریکلس. خود پریکلس هم در 429 قبل از میلاد از طاعون مرد، در حالی که جنگی که ترتیب داده بود تازه داشت راه می افتاد. طبیعی است که دوره فرمان روایی پریکلس را به افتخار او عصر پریکلس نامیدند. در آخرین ایام عصر پریکلس مردم آتن هرچه نابغه داشتند به نحوی از آنها از میان بردند. مثلا انکساگوراس را که پیرمرد بی آزاری بود از شهر بیرون کردند و فیدیاس را به زندان انداختند که فیدیاس به زودی مرد. سقراط را گذاشتند تا آخر جنگ زنده بماند. پانویس: سقراط غالباً سر نبش خیابانها با چند جوان خوشگل می ایستاد و تا پاسی از شب گذشته درباره عدالت بحث می کرد. بالاخره همین بحث‌های بیهوده کار دستش داد. در این طور مواقع فیلسوف شدن عیبی ندارد، به شرطی که آدم وارد معقولات نشود. ادامه متن: به نظر من مردم آتن هم مثل بقیه مردم بودند، اما آسپازیا نهضت بانوان را بالاخره به جایی نرساند. آسپازیا احتمالاً معایبی داشت ولی پریکلس را خیلی دوست می داشت. اصلاً هم اهمیت نمی داد که کلش مخروطی است، با کلش چه کار داشت. بعد از مرگ پریکلس آسپازیا دوست لوسیکلس شد که تاجر گوسفند بود. ظاهراً آسپازیا از این بابت هم بد به دل خودش نمی آورد. اسکندر کبیر. اسکندر سوم مقدونی در سال 356 پیش از میلاد در روز ششم ماه لوس به دنیا آمد. پانویس: از قراری که پلوتارک میگوید یونانی ها به ماه هکاتو مباون میگفتند ماه لوس. ادامه متن: این اسکندر به اسکندر کبیر معروف است چون که بیش از سایر اسکندرها و در حقیقت بیش از سایر آدمهای زمان خودش و بیش از بسیاری از آدمهای مهم زمانهای دیگر آدم کشته است. پانویس: پروفسور اف آی رایت در کتاب اسکندر کبیر مقام اسکندر را از این هم بالاتر می‌برد و می‌گوید که اسکندر بزرگترین فردی است که تاکنون از نژاد بشر به هم رسیده است. ادامه مد: این آدم ها را اسکندر ظاهرن برای این می کشت که می خواست تمدن یونانی را به آنها یاد بدهد. یعنی اسکندر سعی می کرد که تمدن یونانی را به آدم های یونانی و غیر یونانی یاد بدهد و در نتیجه این جریان عده‌ای کشته می شدند. البته خود اسکندر نه یونانی بود و نه متمدن. در نتیجه ممکن است برای بعضی اشخاص این مسئله مطرح شود که چرا یک آدم غیر یونانی و غیر متمدن آنقدر اصرار داشته است که تمدن یونانی را به مردم یاد بدهد. ولیکن داستان همان است که گفتم، از خودم در نیاوردم. پدر اسکندر فیلیپ دوم مقدونی بود. فیلیپ آدم تنگ نظری نبود. شراب زیاد می نوشید و 8 زن گرفت. اسکندر چنان که انتظار می رود فقط فرزند یکی از این زنها بود. بعد از آن که در جنگ های میان آتن و اسپارت یونانیان خودشان را ضعیف و فرسوده کردند، فیلیپ به این نتیجه رسید که باید رهبری یونانیان را بر عهده بگیرد و آرمانهای یونانی را پیش ببرد. به این جهت به یونان لشکر کشید و یونانیان را تحت فرمان خود درآورد. البته بزرگترین آرمان یونانی ها این بود که خود را از حکومت فیلیپ خلاص کنند، اما فیلیپ در شمارش آرمان ها جر زد و گفت که این یک آرمان قابل قبول نیست از آنجا که آدم نباید در شمارش آرمان ها جر بزند، فیلیپ عاقبت به سزای اعمالش رسید، یعنی به دست یکی از دوستان یکی از زنهایش اولیمپیاس کشته شد. پانویس: نگه داشتن مار در اتاق خواب برای هیچ کس ببخشید من بالایی رو باید بخونم. پانویس: پس از مرگ فیلیپ، اولیمپیاس داد یکی از هووهایش را زنده زنده جوشاندند. پیداست که با او خوب نبوده است. ادامه مد: هرچند باید اذعان کرد که قتل او ارتباط مستقیمی با مسئله شمارش آرمانهای یونانی نداشت. اما اولیمپیاس که از قضا مادر اسکندر هم بود، اخلاقش قدری غیر عادی بود. مثلا در اتاق خوابش آنقدر مار و افعی مقدس نگه می داشت که فیلیپ بعد از مجالس میگساری جرأت نمی کرد به خانه برود. پانویس: نگه داشتن مار در اتاق خواب برای هیچ کس فایده ندارد، ولی برای آدم مشروب خور بدتر است، چون که بدتر حواس آدم را پرت می کند. ادامه متن: اولیمپیاس به اسکندر گفت که پدر حقیقی او زئوس آمون یا آمون است که یک خدای مصری و یونانی بود به شکل مار. معلوم نیست چطور به این نتیجه رسیده بود. ظاهرا مار در زندگی او نقش مهمی داشته است. اسکندر این حرف را باور کرد و خیلی هم مفتخر شد، چون که شبها تا دیر وقت بیدار می نشست و لاف می زد که من مارزاده ام. یک بار 13 نفر مقدونی را اعدام کرد، چون که گفته بودند اسکندر بی خود می گوید، اصلا مارزاده نیست. البته اگر آن 13 نفر خوب فکرش را می کردند مسلماً این حرف را نمی زدند. بیشتر اتفاقات بدی که برای آدم پیش می آید بر اثر بی فکری است. اسکندر وقتی که بچه بود مثل بعضی از بچه ها بود. امیدوارم منظور را متوجه شده باشید. منظورم این است که چشمهای آبی و موهای سرخ فرفری داشت و لبهایش هم سرخ بود و قدش هم برای سنش کوتاه بود. در دوازده سالگی سوار بوسفالوس شد. البته بوسفالوس اسب بود. در همان سال از روی شیطنت نکتانبو را از لب پرتگاه هل داد و توی دره انداخت. نکتانبو متاسفانه ستاره شناس بود و در آن لحظه داشت درباره ستارگان صحبت می‌کرد. خوشبختانه ستاره شناس صدمه مهمی ندید، فقط گردنش شکست. باید دانست که تاریخ نویسان هرگز نتوانستند ثابت کنند که اسکندر آن پیرمرد را توی دره پرت کرده است. تنها نکاتی که به اثبات رسیده این است که اسکندر و پیرمرد کنار هم لب پرتگاه ایستاده بودند و ناگهان پیرمرد ناپدید می شود. بعدن او را ته دره پیدا می کنند و می بینند علاوه بر این که در ته دره قرار گرفته، گردنش هم شکسته است. اینکه اسکندر پیرمرد را هل داده است سهل‌ترین نتیجه است که از این قضیه میتوان گرفت، اما شخص محقق نباید دنبال راه حل‌های سهل و ساده بگردد. آیا نمیتوان احتمال داد که نکتانبو با اسکندر مخالف بوده است و برای بدنام کردن او خود را به در انداخته است؟ باری، به مدت 3 سال، یعنی تا وقتی که اسکندر 16 ساله شد، ارسطو معلم سرخانه او بود، ولی به نظر می رسد که ارسطو از رفتن کنار گودال و لب بام احتراز می کرده است. معروف است که ارسطو همه چیز را می دانسته است. ارسطو عقیده داشت که کار مغز انسان این است که خون را خنک نگاه دارد و ربطی به جریان فکر کردن ندارد، و حالان که این موضوع فقط در مورد بعضی از اشخاص صادق است. همچنین می گفت که گربه ماهی ممکن است دچار آفتاب زدگی بشود، چون که در سطح آب شنا می کند. من شک دارم، چون که اگر شده بود قطعا کمی پایین تر می رفت. یک وجب فرو رفتن در آب برای گربه ماهی مسئله ای نیست. ارسطو برخلاف آنچه معروف است به هیچ وجه معلم خوبی نبود، چون که موقع درس دادن مرتب قدم می زد، به طوری که اسمش را گذاشتند فیلسوف مشاعی. پیداست که حواسش را جمع کارش نمی کرد. با یک همچون معلمی تکلیف شاگرد معلوم است. از این گذشته بعضی از بچه ها انقدر کارشان خراب است که افلاطون هم از پسشان بر نمی آید، تا چه رسد به ارسطو. اسکندر همین که کتاب اخلاق نیکوماخوس را تمام کرد، شروع کرد از چپ و راست به آدم کشتن. در همان زمانی که پدرش هنوز زنده بود، دسته سربازان مقدس تبس را در جنگ خبرونیا از میان برد و با کشتن تراسی ها و ایلیری ها و این قبیل اقوام بی اهمیت تمرین مفصلی در آدم کشی کرد. به این ترتیب اسکندر برای کار اساسیش آماده شد، و این بود که تصمیم گرفت به آسیا برود، چون که در آنجا انواع و اقسام اقوام مهم یافت می شدند. اسکندر اول چند نفر از خیشان خودش را که ممکن بود مدعی تاج و تخت بشوند کشت. پانویس: این مطلب درست نیست، چون که اسکندر در کشتن فیلیپ هم دست داشت، و حالان که فیلیپ مدعی تاج و تخت نبود بلکه صاحب تاج و تخت. ادامه مد: و بعد به ایران اعلان جنگ داد و برای گسترش دادن تمدن یونانی از رود هلسپونت گذشت. خود یونانی ها از این قضیه ناراحت شدند، ولی کسی جلودار اسکندر نبود، بنابراین چاره ای نداشتند جز این که لبخند بزنند و دندان روی جگر بگذارند. خب وقتمون تموم شد امروز آقای رحیمی، اجازه بدید ادامه این ماجرای اسکندر رو بذاریم برای فردا.
سپاسگزارم، لطف کردید.
روز شما بخیر.
قربان شما.